أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحث روانشناسی انتخاب و رابطش با شخصیت و جهانبینی رو آغاز کردیم و در مورد انسان قرار شد 4 نکته رو عرض بکنیم که 2 نکتهش رو عرض کردیم و 2 نکته دیگرش مونده. از مجموع اون 2 نکته ای که در مورد انسان عرض شد به این نتیجه رسیدیم که در مورد ازدواج انسان میتونه دارای اهداف مختلفی باشه و هم میتونه اهداف گیاهی داشته باشه، هم میتونه اهداف حیوانی داشته باشه و هم میتونه اهداف فوق حیوانی و اهداف انسانی داشته باشه و دیدگاه‌های مختلفی که افراد نسبت به ازدواج دارن تابع شخصیت و روحیات مختلف است. شخصیت‌ها و روحیات مختلف دیدگاه‌های مختلفی رو نسبت به ازدواج و نسبت به سایر امور دارن. هر قدر شخصیت یک نفر توسعه یافته تر باشه و پیشرفته تر باشه، اون شخص در انتخابهاش از جمله انتخاب همسر بلند نظرتر هستش و اهداف عالی رو در نظر میگیره و هر مقدار شخصیت شخص عقب مونده تر باشه و یا پیشرفتی نداشته باشه یا پیشرفت کمی داشته باشه، به همون میزان اهداف متناسب با شخصیتش رو در مورد انتخابهاش در نظر میگیره. و این نکته هم عرض شد که انتخاب معیارهای غلط در انتخاب همسر و انتخاب هر چیز دیگری مثل انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل زندگی، انتخاب شغل، همه اینا ناشی از عدم پیوند صحیحی هستش که انسان باید با ارزش‌های واقعی داشته باشه. یعنی شخص پیوند با اون ارزش‌ها نخورده، چون با ارزش‌های متعالی و انسانی پیوند نخورده لذا نمیتونه در انتخاب‌هاش و در ارتباطش معیارهای درست و متعالی رو در نظر بگیره، اکتفا میکنه به همون معیارهای کم. مثلا ازدواج که میتونه انسان رو واقعا یک وسیله بسیار قوی و خوب باشه برای اینکه انسان از سطح حیوانی ارتقا پیدا بکنه و رشد معنوی تحصیل بکنه، میتونه همون ازدواج رو با اهداف پست انجام بده و فقط بهره برداریش از ازدواج در محدوده همان اهداف پست باشه و دیگه اون برداشت عالی رو نمیتونه بکنه. در مورد این نتیجه گیری که از بحث دیروز کردیم فقط در قسمت ازدواج بود من این برداشت رو کردم و الا خب نتایج بسیاری از جلسه دیروز میشد بگیرید که دیگر آن تکرار نخواهیم کرد. برسیم به نکته سوم در مورد انسان. نکته سوم این هستش که انسان یک نقطه آغاز داره و اون زمانی هستش که نطفه‌اش در رحم مادر بسته میشه و انسان یک شروعی در دنیا پیدا میکنه در رحم مادر و پایان ولی نداره. یه نقطه آغازش نقطه هست که نطفه‌اش بسته میشه در رحم مادر، به یک نگاه، چون به نگاه دقیق در نقطه آغاز انسان حتی قبل از بسته شدن نطفه اوست. چرا؟ چون والدینی که میخوان ازدواج بکنن روحیات اونها تا حدود زیادی تأثیر در فرزند اونها. پس شما که الان میخواید ازدواج بکنید باید بدونید که روحیات خودتون و روحیات همسر آیندهتون در فرزند آینده شما تأثیر میذاره. لذا شما هر چی خودتون باشید فرزند شما آینه شماست و برای همین اگر نپسندید چیزهایی که در وجود خودتون هست، یعنی نپسندید اون چیزی که در بچه نمیپسندید، باید ببینید که در وجود خودتون هست یا نیست و برطرفش بکنید قبل از اینکه اقدام به ازدواج و بچه دار شدن بکنید. در واقع ما الان هنوز نه همسری داریم و نه بچه‌ای داریم، ولی بچه آینده ما تا حدود زیادی ساخته روح ما هستش و روح همسر ما هستش. لذا ما با انتخابمون و با خودسازی که میکنیم، نگاهی که به خودمون میکنیم، کاری که با خودمون میکنیم، داریم سرنوشت اون رو رقم میزنیم. این نکته خیلی مهم هستش. پس وقتی میگیم نقطه آغاز انسان زمانش که نطفش بسته میشه، از نظر وجود خارجی داریم میگیم زمانش که نطفش بسته میشه، اما واقعا زمان بسته شدن نطفه نیست، بلکه قبل از بسته شدن نطفه، زمانی که پدر و مادر تصمیم میگیرن با هم ازدواج بکنه. خب نقطه آغاز اینجا هستش از نظر وجود خارجی، اما نقطه پایان برای انسان وجود نداره. یعنی این سیر ادامه داره تا بی نهایت، تا بی نهایت. خلقتم لل بقا لا لل فنا، خلق شدید شما برای بقا و جاودانگی، نه برای فنا. لذا چیزی به نام نیستی و عدم وجود نداره که انسان بخواد یه زمانی فکر کنه نیست میشه و معدوم میشه. و اون چیزی در انتظار ماست یک سر زندگیست و حیات هستش و ابدیت در انتظار ما هستش. این به اصطلاح معرفی هستش که از حرکت انسان هست. ما پایانی برای انسان نمیتونیم فرض بکنیم در حرکتش. و انسان از نظر اسلام عبث و بیهوده خلق نشده. خود خداوند در کتاب انسان ها، در کتاب کریمش قرآن میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا گمان کردید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ این نشون دهنده است ما بازگشت داریم به سوی خدا و این حرکت الی رب که در قرآن فهمد الی رب بکم انتهاها یا الیل مسیر، بازگشت همه به سوی من هستش، الیه مرجعکم جمیعا، رجوع همه شما به من هست، ادامه خواهد داشت. پس از نظر قرآن انسان هم دارای حرکت و سیر هستش و هم حرکت او هدفدار هستش. این دو تا نکته باید در مورد خودمون دقت بکنیم. اگر این دروغ طرف فراموش کنیم، منشأ بسیاری از اشتباهات و فجایع در زندگی ما خواهد بود. یکی این که بدونیم حرکت دار هستیم به سمت بی نهایت، و دوم بدونیم که حرکت ما دارای هدف و آینده هستش، آینده مشخصی هستش. حالا اون هدف مشخص و مقصد معین رو چه خداوند بگیریم، چه آخرت اسمش رو بگذاریم، چه ابدیت بگذاریم، مختار هستیم. این حقیقت که انسان دارای یک همچین حرکتی به سوی بی نهایت هستش، باید جز مهمترین باورهای انسان در زندگیش باشه و اصلا محوری ترین باور و اصلی ترین عقیده باید در زندگیش حقیق باشه، که بدونه که حرکت داره و حرکتش هم به سوی بی نهایت هست و محدود به قبر نمیشه. ما تا دم قبر حرکت نمی کنیم و بعدا تمام بشه، نقطه پایان وجود نداره. اگر کسی یه همچین حقیقتی رو در مورد خودش فراموش کنه، این مساویست با خود فراموشی، مساویست با خود فراموشی. چرا؟ چون خود ما هستیم که این حرکت رو انجام میدیم و به سمت بی نهایت حرکت خواهیم کرد و حرکت هم وجود داره، خواه نخواه ما این حرکت رو به اصطلاح انجام خواهیم داد. اگر این حقیقت رو در مورد خودمون فراموش بکنیم، در واقع خودمون رو فراموش کردیم، برای اینکه به حقیقت حرکت دیگه فکر میکنیم و خودمونو تا محدوده قبر میبینیم. وقتی تا محدوده قبر دیدیم، تمام فعالیت هامون، کارهایی که میکنیم، ارتباطاتی که برقرار میکنیم، وقت گذاریمون، تلاشمون متوجه همین زندگی تا دم قبر خواهد شد و دیگه به خودمون به عنوان یک موجود بی نهایت، یک موجودی که ممتد هست، فکر نمیکنیم. این بحث از دو جهت به اصطلاح قابل تر هست. یکی این که شاید بعضی فکر کنن منظور من این هستش که من میگم که ما اینجوری خودمون نگاه بکنیم که مثلا به جهنم نریم. جهنمی سر راه هستش، عقابی هست، حساب کتابی هست. بنده از این جهت الان بحثی ندارم. از این جهت بحث من هستش که ما باید خودمون رو در طول زندگی بدونیم که ما خودمون یک موجود ممتد هستیم و ما باید حیات داشته باشیم. این حیات رو هم داریم تا بی نهایت. میخوایم زندگی بکنیم و زندگی کردن ما فقط محدود به اینجا نیست. ما حیات دیگری هم خواهیم داشت. این رو باید این شناخت از خودمون داشته باشیم. اگر یک همچین حقیقتی رو در مورد خودمون فراموش بکنیم، این نقطه آغاز همه اتلاف استعداد هاست. یعنی تمام استعداد ها اون موقعی که انسان یه همچین حقیقتی رو در مورد خودش فراموش میکنه هدر میره و تلف میشه. انسان دیگه تلاشی نمیکنه که اون جهات فوق حیوانیش رو شکوفا کنه و دیگه کل وقتی اون حقیقت ابدی رو، ابدیت رو فراموش کرد و ابدی بودن خودش رو فراموش کرد، دیگه کل فعالیت‌هاش، تلاش‌هایی که در زندگی می‌کنه، برنامه‌ریزی‌هایی که داره، وقت‌گذاری‌هایی که داره، ارتباطاتی که برقرار می‌کنه، انتخاب‌هایی که می‌کنه، تماماً میاد تو چی؟ میاد توی شعاع انتخابات و زندگی حیوانات و انسانیت دیگه اینجا محو میشه. لذا فراموش کردن این، باز تاکید میکنم، یعنی خود فراموشی، یعنی فراموش کردن حقیقت خود. خب این نکته سوم. میریم سراغ نکته چهار. وقتی میگیم انسان حرکت داره، این حرکت یعنی چی؟ آیا مثلا مثل حرکت ما هست از اینجا فرض بفرمایید به یه شهرستانی که میریم برای مثلا گذراندن تعطیلات یا زیارت، چه رو حرکتی هستش؟ حرکت که ما میگیم و در قرآن اشاره فرمودن بارها، ده ها بار اشاره فرمودن در این باره، یک حرکت روحی هستش. این حرکت جسمی نیست. ما حرکت جسمی به سمت آخرت نداریم. ما یک مرکبی داریم به نام بدن که این تا زمانی که به صلاح ما در این دنیا حیات داریم با ما میاد، بعدم که ما دفنش میکنن برای ما و میذارنش توی قبر، تو همین دنیا هم میپوسیم. ما با بدنمون که منتقل به آخرت که نمیشیم، که بدن ما در همین دنیا میمونه و میپوسیم و اونچه که انتقال پیدا میکنه خودمون هستیم، شخصیت اصلی خود ما، من ما که دیشب در موردش صحبت کردیم. حرکت هست به سمت ابدیت و به سمت خداوند تبارک و تعالی، به سمت زندگی جاوید، یک حرکت ابدی هستش. وقتی گفته میشه که برای تحصیل سعادت و خوشبختی ابدی یا سعادت و خوشبختی در دنیا نیاز به یک شرایط و لوازم داریم، این شرایط و لوازم، شرایط و لوازم جسمی نیستش، بلکه شرایط و لوازم روحی هست. انسان ها سخن گفتن، منظور سنجش و ارزیابی انسان ها از نظر روحی هستش. اون چی که در مورد دنیا و آخرت گفتن، در مورد جزا و پاداش ابدی گفتن، در مورد سبکی و سنگینی اعمال گفتن، در مورد فقر و غنای انسان گفتن، هر چی که گفتن تمامش میبینید که اون چی که ارزیابی میشه روح هستش. حتی که در قیامت شما میبینید که میگن میزان هست، اونجا ترازوی اعمال هست. چیزی کشیده میشه کشیدنی نیست. اونجا مثل اینجا واقعا شما یه درکی نخود بذاری، این طرف اونجا سنگ بذاری بخوای بکشی، کشیدنی نیست. اون وقتی میگن میزان، اونی که میسنجن و وزنش میکنن روح انسان هستش و میسنجنش شرایط روحی هستش که انسان در دنیا تحصیل کرده. لذا تمام خطابات متوجه روح انسان هست. اصلا خداوند همین، تمام خطاباتش به ذات و بالاصاله متوجه روح انسان هستش. عرض کردم اگر در دین هم ما برنامه هایی داریم که مربوط به جسم انسان هست و بدن انسان هست، این از اونجا ناشی میشه که این بدن و این جسم و کارهای حیوانی و گیاهی انسان باید در خدمت چی باشن؟ در خدمت اهداف عالی انسانی باشن و لذا باید محدودیت خاصی روشون اعمال بشه و کنترل خاصی بشن و تربیت ویژه انسان در این زمینه ها بشه. من چند نمونه آیه انتخاب کردم که ببینیم خطابات خداوند تبارک و تعالی متوجه روح ما هستش.
لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. سوره بقره آیه 236. خداوند شما رو، قسمت دومش مهم هستش، خداوند شما رو مؤاخذه میکنه، محاسبه میکنه به ما کسبت قلوبکم، به اون چه دلهای شما، قلبهای شما کسب کرده، نه بدن شما. چی کسب کرده؟ قلبتون، یعنی همون قلب، یعنی چی؟ همون روح انسان، روح شما کسب کرده. خداوند با این کار داره که روح شما چه چیزی رو کسب کرده در دنیا. و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه. کسی که گناهی رو کسب کنه او رو بر ضرر خودش کسب کرده. باز این مسئله اکتساب هست، اکتساب روح هستش. لا تکسب کل نفس الا علیها، چیزی رو کسب نمیکنه هر نفسی، هر شخصی، هر روحی مگر بر خودش، به ضرر خودش. کل امرئ بما کسبه رحیم، هر کس به اون چه که کسب میکنه مرهون و بدهکار و مدیون اون چیزیست که کسب میکنه. و من خفت موازینو و اولئک الذین خسروا انفسهم، کسی که خفت موازینو، خفت یعنی چی؟ سبک باشه میزانش، میزان و موازین او سبک باشه، این کسی هستش که به خودش و در روح خودش به خودش ضربه زده و ضرر کرده. میبینید که خطاب ها حتی زیاد هست، ده ها آیه ما داریم. نمونه این شاید رساتر از این هم باشه که من خوندم خدمتون، من به عنوان نمونه این را عرض کردم. تمام خطابات با روح بشر هست، اصلا کل دین آمده برای روح و اون چی که مهم هست این مسئله حرکت انسان به سمت ابدیت هستش. از اینجا اون برداشتی که بعضی ها به صورت منفی برداشت میکنن این نیست که دین با دنیا کاری نداره ها، اینطور نیستش. دین اتفاقا خیلی با دنیا کار داره، اما اینکه خیلی با دنیا کار داره به چه خاطر خیلی با دنیا کار داره؟ برای اینکه دنیا باید در استخدام ابدیت و اهداف متعالی انسانی قرار بگیره و لذا با ذره ذره کارهای دینی ما، کارهای دنیای ما دین کار داره. اونی که میگه دین با دنیا هیچ کاری نداره، دین فقط با معنویت کار داره، اشتباهه. دین اتفاقا میاد تو ریزترین کارهای دنیای ما اعمال نظر میکنه، در ازدواج ما، در بچه دار شدن ما، در رفتار ما با زن و بچه، با در معاشرت های ما، در معامله های ما، در سفر ما، در تفریح ما، در گوشنیدنی های ما، در دیدنی های ما، در بویدنی های ما، در خوردنی های ما، در همه چیز ما، هر ارتباطی که میخوایم برقرار کنیم دخالت میکنه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه ما رو طاهر و پاک نگه داره و خوب تربیت بکنه. از تمام این آیاتی که و مطالبی که خدمتون عرض کردم این نکته رو ما استنباط میکنیم که اون چه که در حرکت و تحمل و تحول انسان به سمت آخرت و ابدیت مهم هست و سرنوشت ساز هستش، اون تحولات روحی و چیزهایی هستش که روح کسب میکنه. این خیلی مهم هستش که و سر روح چه میاد و روح در ارتباطاتش چه چیزهایی رو به دست میاره. این نکته اول. نکته بعد این هستش که خوشبختی و سعادت افراد به کیفیت شکلگیری روحشون و تحولات روحیشون هستش. وقتی میگن انسان خوب یا انسان بد، انسانی که خدا دوست داره یا انسانی که مورد بغض خداست، آیا این از جهت ظاهری هستش یا از جهت مادی هستش؟ نه، خدا با این چیزا کاری نداره. یکی ثروتمند باشه، یکی فقیر باشه، یکی زیبا باشه، یکی زشت باشه، یکی کوتاه باشه، یکی بلند باشه، یکی سیاه باشه، یکی سفید باشه، یکی مرد باشه، یکی زن باشه، این امور اصلا مورد نظر خداوند تبارک و تعالی نیست. این که خدا کسی رو دوست داره یا از کسی بدش میاد، کسی خوشبخت هست یا بدبخت هست، کسی سعادت ابدی رو به دست میاره یا به دست نمیاره، این مربوط به این هستش که شخص در روحیات خودش چه چیزی رو کسب کرده و روحش رو چه شکل خاصی به روحش داده. قرآن این مطلب رو که عرض کردم در یک قانون کلی اینطوری بیان میکنه که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ چیز به درد انسان نمیخوره، اون روزی که میخوان محاسبه کنن و انسان رو بیاندازن در یک مجرای ابدی، هیچ چیز به درد نمیخوره مگر اینکه با خودش روح سالم برده باشه. مگر کسی که الا من اتى الله به قلب سلیم، قلب سلیم و روح سالم کسی با خودش برده باشه، این فقط ملاک است اونجا که روح رو سالم نگه داشته باشه انسان. از این آیه معلوم میشه که روح دارای حالتهای مختلفی هست، از جمله سلامت و بیماری. چرا قرآن میفرماید کسی که با روح سالم بیاد؟ پس معلوم است میشه با روح غیر سالم هم به نزد خدا رفت. لذا در قرآن ما شاید نزدیک به 10 اسم برای روح داریم، 10 نوع قلب داریم در قرآن بیان میکنه. 10 نوع قلب، شاید نزدیک به 10 نوع قلب در قرآن ما داریم که میفرماید اونی که سالم هست به درد ما میخوره، اونی که سالم هست خوشبخت هستش. سالم یعنی چی؟ وقتی میگیم سالم باشه، روح باید سلامت باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه به اصطلاح از هر امر دروغی، از هر امر باطل و ناحقی دور باشه. روح انسان در تمام مدت زندگی پیوندی با دروغ‌ها، با امور باطل، با امور ناحق، با عقاید و افکار غلط و ناصحیح و منحرف پیوندی نخورده باشه. آزاد باشه از هر چیزی که دروغ هست، از هر چیزی که باطل هست، از هر چیزی که ناحق هست و صلاحیت پیوند روحی رو نداره. این منظور این است. و اینکه متصف باشه به عقاید حق و انجام عبادات و اطاعت الهی رو بکنه. مطلبی که هست این است که عوامل بیماری که میگیم، ما میگیم روح باید سالم باشه. تا اینجا فهمیدیم که ما باید برای تحصیل سعادتمون، انسان سعادتش به روح سالم و قلب سالم هستش. مطلب مهم این هستش که ما، سلام علیکم و رحمت الله، برای اینکه این روحمون رو سالم نگه داریم و مواظب باشیم که بیمار نشه، چه کاری باید بکنیم؟ در واقع سوالو اینطور طرح میکنم که چه عواملی باعث بیماری میشه، یا بیماری از چه راههایی وارد قلب میشه؟ چون اینکه ما بدونیم قلبمون رو چجوری سالم نگه داریم مهم هست، اما اینکه ما بدونیم قلبمون چگونه بیمار میشه این مهمتر هستش. یعنی اون چیزی که مهم هست در یک روند سالم سازی و مداوا بهترین چیزی هستش که اول انسان آفتها رو بشناسه. گرنه موش دوست در انبان ماست، گندم انبار 40 ساله کجاست؟ اولی جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول انسان انبار رو باید، آفتها رو بشناسه و موش ها رو شناسایی کنه، بیرون بکنه، پاکسازی کنه، بعد گندم بذاره. ولی اگر تو انبار یه دونه موش هم باشه، شما هر چقدر گندم بذارید همه رو از بین خواهد برد. لذا همیشه گفتن پیشگیری بهتر از درمان هستش. پیشگیری بهتر از درمان، یعنی اول انسان بیماری ها رو بشناسه، آفت های روحی رو بشناسه، اون چه که مریضش میکنه، اون چه که از خوشبختی دنیایی و خوشبختی آخرتی او رو محروم میکنه، او رو بشناسه که سراغ اونها نره. این بهترین کار هست. تا اینکه نه بره مریض بشه، بعد بخواد چیکار بکنه؟ بعد بخواد درمان بکنه. پس در جواب این سوال که عوامل بیماری از چه راه‌هایی وارد میشن، در یک کلمه به شما عرض میکنم، در از طریق ارتباطات. یعنی ارتباطات انسان کلید سعادت و شقاوت انسان هستش. ارتباطات انسان، ارتباط با هر چیزی که شما برقرار میکنید، این کلید سعادت و شقاوت انسان هست، کلید خوشبختی و بدبختی انسان هست. ارتباط، ارتباطات هست که شخصیت انسان رو شکل میده و روح انسان رو میسازه. پس عوامل بیماری از این طریق چیه؟ وارد میشه، یا عوامل حتی خوشبختی و سعادت و سلامتی. انسان ارتباطات زیادی در دنیا داره که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اونها تأثیر میپذیره. خیلی ما دیگه ارتباط داریم، ما از وقتی متولد میشیم در دنیایی از ارتباطات هستیم. اولا تا یه مدتی که وقتی نطفه ما بسته میشه اسیر پدر مادر هستیم، شخصیت اون، بعدم که بزرگ میشیم تا یه مدتی که بعدم به دنیا میاییم همینطور. پدر و مادر محیط خانواده شکل میدن، ما جامعه شکل میده، مدرسه شکل میده، تلویزیون شکل میده، رادیو شکل میده، دوستان شکل میدن، اون کشوری که در این زندگی میکنی شکل میده، هی شکل میدن به ما، یک سره هی دارن ما رو نقاشی میکنن و یک سره دارن هی میتراشن ما رو و شکل میدن به ما. این ارتباطات اینطوری هست. یه سری ارتباط هم خود انسان برقرار میکنه، یه سری ارتباطاتی هست انسان خودش با اختیار خودش برقرار میکنه و از اون ارتباطاتی که برقرار میکنه و انتخابهایی که میکنه تأثیر میپذیره. لذا ما دائما در حال این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستیم، چون با اشیاء مختلف و با افراد مختلف و مجموعه های مختلف در ارتباط هستیم. دیدنی ها، شنیدنی ها، تخیلات انسان، انسان یه مدت ممکن است حتی ارتباطش قطع باشه اما تخیلاتش میسازه او رو، یعنی خودش میشینه تخیل میکنه و سلام علیکم، این تخیلات چیزهایی رو میسازه، این تخیلات رو میخوره دوباره، یعنی خودش میسازه، خودشم میسازه در آشپزخانه تخیل، در آشپزخانه خیال این مخیلات رو میپزه، میسازه و بعد خودش میخوره، وقتی هم خورد دوباره شکل میگیره. خیلی ها هستن تو خیال زندگی میکنن و اصلا با خیال شکل میگیرن و اصلا در اثر خیالهاشون کارهای رو انجام میدن، تخیلاتی که میکنن میسازه اونها و شکل میده بهشون. تفکراتی که ما میکنیم، عرض کنم خدمتتون که هر چه دیگه، هر چه که ما ارتباط داریم و با مادر ارتباط هست، اینها میتونه به ما شکل بده و تأثیر بذاره. خب اینها از چه طریقی میان؟ این شنیدنی ها، دیدنی ها، افکار، خیالات از چه طریقی میان سراغ انسان؟ در کجاها انسان گرفتار اینها میشه، با اینها برخورد میکنه؟ در ارتباط ها، در ارتباط ها. اینها میان جذب روح میشن و به روح شکل میدن. خب حالا کسی که خودش برای خودش ارزش داره، خودش برای خودش مهمه و خودش رو به اندازه ابدیت دوست داره، یعنی خودش رو تا دم قبر دوست نداره ها، تا دم قبر نه، دوست داره به بلندای ابدیت عاشق خودشه. قرآن آمده به شما بگه که بابا شما تا دم قبر نیستید، شما خودتون اگه دوست دارید به بلندای ابدیت نگاه کنید، خودتون رو، خودتون هم به همون بلندا دوست داشته باشید، دیگرانی هم که با شما در ارتباط هستن به همون بلندا نگاهشون کنید و به همون بلندا دوستشون داشته باشید، به همون بلندا نگاهشون بکنید. بعد به شما میگه که اگه اینجوری نگاه نکنید خیانت کردید، هم به خودتون و هم با کسی که با شما زندگی میکنن خیانت کردید. یه مادر شما در نظر بگیرید، یه مادر، پدر و مادر، اینا وقتی صاحب بچه میشن، خب بچه مثلا چند ماهش هست، به دنیا آمده، بعد ما یه سوال میکنیم آیا وقتی بچه به دنیا میاد حتما تضمین هست که این بچه عمر طولانی کنه یا بزرگ بشه یا تضمین نیست؟ هست یا نیست؟ تضمین نیست دیگه، هیچ تضمین نیست که بچه بزرگ شه. اما پدر مادر فرض میگیرن که بچه چی میشه؟ بزرگ میشه. این فرض عقلایی بهش میگن، فرض عقلایی، یعنی عقلا اینجور تصور فرض میگیرن، با اینکه از نظر محاسبه اگه بخوایم محاسبه کنیم بگیم احتمال داره زنده باشه زنده نباشه، معلوم نیست زنده باشه، شاید همون 6 ماهگی مرد، 7 ماهگی مرد، 1 سالگی مرد، 2 سالگی مرد، این همه بچه تو سن مختلف دارن میمیرن، بزرگم نمیشه. ولی با این که میدونن احتمال داره بچهشون بزرگ نشه، ولی احتمال عقلایی میدن، یعنی عقل خوش میکنه که آینده نگری در مورد خودشون بکنن و در مورد بچهشون بکنن، لذا از همون چند ماهگی اینا رو میبرن واکسن میزنن، واکسن که همون موقع که بچه فلج نمیشه که ها، میزنن که یه مبادا روزی چی بشه، روزی گرفتار فلان میکروب بشه و فلج بشه، فلان مریضی بشه و فلان بیماری رو بگیره، لذا میبینی بچه دلبند خودشون رو میبرن با تمام علاقه هم که بچه دارن، بچه لطیف و ظریف رو با اون بدن کوچیکش میبرنش زیر آمپول و آمپول رو به زور بهش میزنن تا در آینده مبادا این دوچار بشه. هیچ کس هم نمیگه این کار پدر مادر بده، اتفاقا اگر نکنه همه میگن کار بدی کرده که نکرده. حالا پدر مادر اگه مثلا نره آمپول بزنن واکسن بزنه بعد بهش بگن که تو چرا نرفتی واکسن بزنی، میتونه یه همچین حرف عقلی رو بزنه، بگه آقا از کجا برون بچه من زنده باشه، حرف عقلیه دیگه، حرف درستی هم هست، اما این حرف معقول و درست ازش پذیرفته نیست. چرا؟ چون احتمال به همون اندازه که بچه احتمال داره بمیره، به همون اندازه احتمال داره که بچه زنده باشه. اون مقداری که احتمال داره ما باید پیشگیری بکنیم و باید آینده نگر باشیم در مورد 50% احتمال. یعنی با که شک داریم ولی باید آینده نگر باشیم. بعدم که یه ذره پا به سن میذاره، مثلا میشه 10 سالش، 11 سالش، 12 سالش، دختر که باشه میبینه که عوض این وقت 5-6 سالشون هستش، پدر مادر یواش یواش به فکر مدرسه این هستش. 7 سالش که میشه چه بخواد و چه نخواد، پدر مادر به زور میذارنش کجا؟ مدرسه. چون میدونن آینده با چی باید حاصل بشه؟ با تحصیل. باید بچه با سواد بشه. لذا چه بچه بخواد و چه نخواد، جبران پدر مادر اون رو میفرستن مدرسه. هیچ پدر مادری نمیگه بچه‌م چون دلش نمیخواد، ما هم بچه‌مون رو دوست داریم، ناراحتیشو نمیتونیم ببینیم، پس نرو مدرسه عزیزم. تو مثلا نمیخوای بری، نرو. هیچ کس هم چیکاری نمیکنه. هیچ کس نمیگه بچه‌م ناراحت بشه، مشق ننویسه، تمرین حل نکنه. نه. همه فشار میارن به هر چقدر علاقه من باشم، بچه‌هاشون فشار میارن که شما برید در درستون رو بخونید. فشار میارن بشه تمریناشو حل کنه، مشقاشو بنویسه. یه ذره پا به سن میذاره، اگر دختر باشه یواش یواش میبینه که پدر مادر فکر جایزی هستن. هنوز مثلا 18 سالش نشده، 19 سالش نشده، 20 سالش نشده، معلومه ازدواجی هم باشه. مثلا عمرش باشه به ازدواج، علی میبینه که جایزی رو یواش یواش تهیه میکنن. چون احتمال میدن که بزرگشو بخواد شوهر بکنه. برای پسر هم همینطور. احتمال میدن که بزرگشو بخواد زن بگیره. باز همین جوری احتمالات دیگه. یعنی انسان همیشه در زندگی دنیایش با آینده احتمالی روبرو هست، نه آینده مطمئن و قطعی، آینده احتمالی، ولی همیشه فکر میکنه و همیشه محاسبه میکنه و همیشه آینده رو نگاه میکنه. این احتمال عقلایی هستش. خب اما حرکت به سمت ابدیت که حرکت احتمالی نیستش که، حرکت به سمت ابدیت حرکت قطعی هستش، شک توش نیستش که. خداوند به ما میگه هیچ شکی نکنید که هم این روز خواهد آمد و شما این زندگی رو شروع خواهید کرد و به این زمان منتقل خواهید شد، به این مکان منتقل خواهید شد. قطعیه، هیچ احتمال دروغ و کذب و شک و تردید توش وجود نداره. شما این مسیر رو خواهید رفت. خب وقتی یه چیز قطعی هست، من چطور نباید خودم اونجوری ببینم؟ ما کارهای احتمالی من تو دنیا همه رو براش برنامه‌ریزی میکنیم، اونجوری نگاه میکنیم به هم دیگه. اگه تلاش میکنیم میدویم میبرم، پدر مادر میدوام برای بچهشون، آینده بچهشون رو میبینن، آینده خودشون رو میبینن. جوان ها خودشون تلاش میکنن آیندهشون رو میبینن. دانشگاه میرن درس میکنن، همه به عشق آینده است. تو مدبیرستان درس میکنن به عشق آینده است. ازدواج میکنن به عشق آینده است. همش یه آینده محتملی رو در نظر گرفتن که معلومم نیست بیاد و براش دارن زحمت میشن. قرآن میگه همونطور که شما آینده احتمالی رو در نظر میگیرید و براش تلاش میکنید، باید چند برابر برای آینده قطعیتون زحمت بکشید و اینو در توجه داشته باشید. یه همچین آینده‌ای دارید و این آینده ابدی است و زمان بردار نیست، یک سال و دو سال و ده سال و صد سال نیست. خب به ما میگه شما خودتون اینطور نگاه بکنید و اینطور ببینید. کسی اینطوری خودشو میبینه و عاشق خودش هست اینطوری، یعنی دید صحیح نسبت به خودش پیدا کرده و نسبت به دیگران، اگر یه همچین کسی به سرنوشت خودش علاقه‌مند باشه، از اون جهت که ارتباطات کلید شکلگیری شخصیتش هست، باید ارتباطاتش رو کنترل کنه. اگه کسی عاشق خودش هستش، خودش رو دوست داره، ارتباطاتش رو کنترل میکنه. یعنی با هر چیزی و با هر شیء ارتباط برقرار نمیکنه. کنترل شده است ارتباطاتش. یعنی فقط سراغ اشیایی میره و اموری میره، انتخابهایی میکنه که این انتخابها دقیقاً با حرکت اصلی انسانی او تطبیق داشته باشه. وجود مقررات هم در دین برای همین هست. خیلی هم میگن بابا جان دین مگه ما نماز و روزه بیشتر نمیخواد؟ حالا چیکار دارم من موسیقی گوش میکنم یا گوش نمیکنم؟ با موسیقی من چیکار دارم؟ با معاملات من چیکار داره؟ با اینکه من چجوری میخورم چیکار داره؟ با اینکه با کی ازدواج میکنم چیکار داره؟ هی حلاله، حرام است، باید، نباید، جایز است، جایز نیست. چرا دین این چیزا سر راه ما میاره؟ برای اینکه نمیشه انسان با اشیاء ارتباط برقرار کنه و تاثیر نپذیره. و همش تأثیر پذیری است، همش شکلی شخصیت است. و دین چون تو رو به صورت ابدی داره میبینت و خدا تو رو اینجوری خلقت کرده اصلا، داره میبینت به صورت یک موجود ممتد تا ابدیت داره نگاه میکنه، لذا به مصالح و مفاسد تو به صورت ابدی نگاه میکنه، نه تا دم قبر، نه تا این مثلا 5 سال دیگه که تو دلت خوش باشه بگی مثلا من الان دلم میخواد اینجوری باشه، من میخوام نقد رو بچسبم، با نسیه کاری ندارم. نسیه وجود نداره، همش نقده. چون اونجوری نگاه میکنه اینجوری رفتار میکنه، چون اونگونه تو رو میبینه برات این همچین مقرراتی رو میذاره که تو اینجا باید و اینجا نباید. روی تو سرمایه گذاری شده، برنامه ریزی شده برای تو برای مدت بی پایان، لذا حقم هستش که تو تمام شون تو دخالت بکنه و برای همه شون تو برنامه ریزی بکنه. ولی کسی نمیدونه اینجوری هست، کسی که به انسانیت خودش به این نحو نگاه نمیکنه، فکر میکنه خب حالا یه چند سالی زنده است، خب بعدش هم تمام میشه میره پی کارش دیگه. اینجوری که نگاه نمیکنه به خودش، ارتباطاتش همینطوری هست، بی حساب کتاب هستش، کارهاش بی حساب کتاب هست، ارتباطاتش، انتخاباتش، رفت و آمدش، تأثیر و تأثیراش، همه چی زندگیش اینطوری هست. هر چی خورد، هر چی شنید، هر چی دید، هیچ حساب جدی رو خودش باز نکرده، به خودش به عنوان یک مهم، یعنی به عنوان یک انسان مهم نگاه نمی کنه. که من با کی ارتباط برقرار کنم، با چی ارتباط برقرار کنم. در مورد جسمش هم اینطوری هست، در مورد جسمش اگه مثلا یک غذای مشکوک باشه بذارید جلوش، دیگه از این 100 تا لیوان یه دونهشون مسموم هستش، یعنی 99 صدم احتمال داره تو مریض نشی، ولی 1 صدم احتمال داره مریض بشی. میذارن جوش، میان یکی از این استکان بردار بود میگه اصلا نمیخورم، از خیر همش میزن، توجه داره به بدنش، بدون آلودست استفاده نمی، ولی روح رو فراموش میکنه، روح رو خیلی، شخصیت اصلی رو خیلی دقت بهش نمی کنه، انسان خیلی براشون ارزش مثل نداره. این برای نسلش که خودشون خوب نمیشناسن، به ارزش واقعی خودشون خوب پی نبرده. خب این هم از قسمت چهارم عرائض ما در مورد اسم. خب حالا رسیدیم به چی؟ رسیدیم به اصل بحث خودمون، یعنی بحث چی؟ بحث ارتباط و انتخاب. بحث ارتباط و انتخاب رو به صورت کلی عرض میکنم تا بعد بیایم دقیقاً سراغ انتخاب همسر. یه صلوات خط بفرمایید. خب بعد از اینکه ما این شناخت رو از خودمون پیدا کردیم که شخصیت انسان در ارتباطات شکل میگیره و این شکل گیری مفت تموم نمیشه پای انسان، یعنی انسان مسئول شکل گیری شخصیت خودش هست، خرج داره براش، اینجوری نیست که هر شکلی رو پذیرفت به جای بر نخوره. نه، ما حق نداریم به خودمون هر شکلی بدیم. چرا؟ چون اون طرف هر شکلی رو قبول نمی کنه، خداوند هر شکلی رو قبول نمی کنه، چون ذات انسان و فطرت انسان با هر شکلی سازگاری نداره، سعادت انسان و خوشبختی انسان با هر شکلی سازگاری نداره، لذا مسئول شخصیت خودش هست، مسئول شکل گیری و شکل دهی شخصیت خودش هستش و ازش میخوان تو چرا خود این گونه ساختی، چرا این گونه شدی. و برخلاف همه موجودات به انسان اختیار داده خداوند تبارک و تعالی و گفته شکل گیری شخصیتت با خودته، شکل دادن شخصیتت و ساختن خودت با خودته، انسان رو مسئول ساختن خودش کرده. ولی سایر موجودات نه، خود خداوند میسازشون، خود خداوند به کمالای لایقشون میرسونه. به انسان گفته ساختن خودت، مسئولیت ساختن خودت با خودت، این همون امانتی هستش که در قرآن میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت رو عرضه کردیم به آسمان و زمین و کوها و اونها نپذیرفتن، ولی انسان این امانت رو قبول کرد. این امانت چی هستش؟ اختیار ساختن خود، مسئولیت ساختن خود. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه. یعنی من انسان اینجا مسئول ساختن خودش هست، سپردن که تو خودت باید خودت رو بسازی. کتاب بهت دادیم، عقل بهت دادیم، پیغمبر برات فرستادیم، راهنما برات فرستادیم، خود دانی و خودت رو بسازی یا نسازی، مسئول خودت هستی. انسان از اون جهت که خودش مسئول خودش هست، هر کس موظف خودش رو بسازه و شکل بده اونطور که فطرتش ایجاب میکنه، اونطور که سعادتش میطلبه، و از اون جهت که در ارتباطات شخصیتش شکل میگیره، موظف هستش که ارتباطاتش رو کنترل بکنه. خب حالا میایم سر معیار اصلی و کلی ارتباطات. این یه بحث. اول ببینیم که معیار اصلی و کلی ارتباطاتی که انسان برقرار میکنه چی هستش. با توجه به چی؟ با توجه به این مقدماتی که عرض کردم که ارتباطات شکل دهنده شخصیت هست و سازنده انسان هست و انسان هم باید برای رسیدن به خوشبختی طرز خاصی خودش رو بسازه، هر جوری حق نداره خودش رو بسازه. معیار کلی در برقراری هر ارتباطی هماهنگی و همسویی اون ارتباط هستش با حرکت کلی انسان و با سعادت واقعی انسان. همسویی و هماهنگی اون ارتباط هست با حرکت کلی و سعادت انسان. باید هماهنگی بکنه، همخوانی داشته باشه این ارتباط. ارتباطی مبارک هست که همخوانی داشته باشه با طبیعت انسان، با فطرت انسان، با ارزش‌های فوق حیوانی ها. دقت بفرمایید، با ارزش‌های فوق حیوانی، با ارزش‌های دقیقاً انسانی انسان سازگاری و هماهنگی داشته باشه. این شد ملاک اصلی در هر ارتباط. با هر چیزی خاصی ارتباط برقرار بکنی، دقت کن که آیا این چیزی که تو می‌خوای باش ارتباط برقرار کنی با هدف اصلی تو، با شخصیت واقعی تو، با اون چیزی که تو در حرکتت به سمت ابدیت نسبت بهش مسئول هستی سازگاری داره یا نداره. این بسا شرط اصلی هر ارتباط هستش. تمام، میایم سراغ شرط کلی و اصلی انتخاب. شرط اصلی و کلی انتخاب ارتباط در متوجه شدیم چی شد دیگه ها؟ ارتباط مشخص شد که معیار چی هستش. میایم سراغ شرط و معیار اصلی هر انتخاب. معیار اصلی هر انتخاب هم دقیقاً مساوی هست با معیار اصلی و کلی هر ارتباط. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً شما از اونجایی که هر انتخاب منشأ یک سلسله ارتباطات هستش، هر انتخاب منشأ یک سلسله ارتباطات هستش و منشأ یک سلسله تأثیر و تأثرها هستش. یعنی شما به محضی که انتخاب میکنی چیزی رو میری به سمتش، تأثیر گاهی وقتا میگذاری و همیشه تأثیر پذیریت که قطعی است، اما تأثیرگذاریت هم احتمال تأثیرگذاری وجود داره، تأثیر میذاره. از اون جهت که هر انتخاب منشأ یک سلسله تأثیر و تأثرها هست و منشأ یک سلسله ارتباطات هست، ملاک و معیار انتخاب هم همون ملاک و معیار ارتباطات میشه. یعنی چی؟ یعنی باید انتخابات ما هم با حرکت اصلی ما و با حرکت ما به سمت ابدیت و به سمت ارزش‌های انسانی هماهنگی داشته باشه و همخوانی داشته باشه. اگر ما حق نداریم انتخاب بکنیم، به معنی انتخاب بکنی یعنی سقوط از ورطه انسانی به ورطه حیوانی، سقوط از سطح انسانی به ورطه حیوانی. خب پس اگر بخوام ساده تر عرض کنم خدمتون، ملاک هر انتخابی عبارت است از سلامت روح. سلامت روح، چیزی رو انتخاب کنید که با روحتون هماهنگی داشته باشه. در اینجا ما لازم هستش که انتخابات رو، تقسیماتی که در انتخابات میشه خدمتتون عرض کنیم. انتخابات و ارتباطات به طور کلی به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول انتخابات بی اثر هستش. انتخابات بی اثر، یعنی ما بعضی وقتا در زندگیمون زیاد پیش میاد که انتخابات میکنیم که اون انتخابات بی اثر هست، یعنی شکل دهی در شخصیت ما نداره. فرض بفرمایید شما یک سینی چای بردن برای شما در فنجان های مشابه و اندازه های مساوی، وقتی جلوی شما میدن شما یه فنجان رو برمیدارید، این انتخاب هست، یعنی به هر حال شما یه دونه رو چیکار میکنید؟ برمیدارید از توی سینی. اما این حالا که قرار چای میل بکنی بعد از که مسئله مسجل شده باشه که شما چای میل میکنید، این نوع انتخاب تأثیری دیگه نداره. این فنجان رو انتخاب کنید یا اون فنجان رو انتخاب کنید. این نوع از اینها موارد ما زیاد داریم، انتخابات بی اثر. یه سری انتخابات داریم، انتخابات کم اثر هستن. فرض بفرمایید شما به یه مسافرت میخواید برید، موندید که مثلا شیراز برید یا اصفهان. بخواه شما قرار است برید 10 روز مثلا اینجا بمونید، یکی این دو شهر رو انتخاب کنید. میمونید که مثلا با هواپیما برید یا مثلا با قطار برید یا با ماشین شخصی برید، یه وسیله رو انتخاب میکنید. اینها کمی تأثیر داره اما تأثیرش خیلی زیاد نیستش. عرض کنم خدمتتون که میخواید توی محله انتخاب کنید برای زندگی، حالا بعد موندید که مثلا خونه شمالی انتخاب کنید یا خونه جنوبی، توی این کوچه اولی یا کوچه دومی خونه بخرید. اینجور انتخابات انتخاباتی هستش که کم تأثیر هستش، اثر داره اما کم تأثیر. عرض کنم خدمتتون که دسته سوم انتخابات، انتخابای مؤثر هست و یا بسیار مؤثر. یعنی انتخاب هایی هستن که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تأثیر عمیقی از اون چه که انتخاب میکنیم میپذیریم و همچنین به احتمال زیاد تأثیر زیادی هم خواهیم گذاشت. در انتخاب های مهم همیشه تأثیر پذیری هست اما همیشه تأثیرگذاری نیست، ولی میتونه منشأ تأثیرگذاری باشه. حالا یا تأثیرگذاری به وقوع میپیونده یا تأثیرگذاری به وقوع نمیپیونده. مثلا شما در انتخاب های مهمتون همسر رو انتخاب میکنید، در یک مثلا ملاک هم حالا بحث مورد مد ازدواج هست، همسر رو مثال میزنیم، کسی که شما انتخاب میکنید قطعا روش تأثیر خواهید گذاشت و قطعا اون هم روی شما تأثیر خواهد گذاشت. یعنی تأثیر و تأثیر چیه؟ متقابل هستش، هم شکل میده بهت و هم تو بهش شکل میده. حالا با میزانش فرق میکنه، بر اساس نوع شخصیت هایی که افراد دارن میزان این تأثیر و تأثیر فرق میکنه، ولی به هر حال ازدواجتون هستش که واقعا به روحی انسان شکل میده و منشأی میشه که انسان به روحیه دیگران هم شکل بده. ولی مثلا انتخاب فرض بفرمایید رشته تحصیلی، شما تاثیرگذار نیستید، فقط چی هستید در انتخاب رشته تحصیلی؟ تاثیرپذیر هستید، یعنی رشته تحصیلی به شما شکل میده اما شما تاثیر رو جایی نخواهید گذاشت، مگر اینکه بعدها این نوع تحصیلات مقدمه ای بشه، یک توانی در شما بشه به قوه ایجاد کنه که بعدا شما در اثر این تحصیلاتتون روی افراد دیگه یا در جاهای دیگه تأثیری بیسازید. و بیشتر یک طرف است، اگر نگیم مسلم و یک طرفه محض هست، باید بگیم تا حدود زیادی یک طرفه هستش، یعنی یک سر تاثیرپذیری هست اما تاثیرگذاری نیست. پس انتخاب های مؤثر، یک مرتبه دیگه تعریف کنم، انتخاب های مؤثر انتخاب هایی هستش که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم در اونها ما تأثیر گذار و تأثیر پذیر هستیم تا حدود زیاد. مثل چی؟ مثل انتخاب همسر، مثل انتخاب شغل، مثل انتخاب رشته تحصیلی، مثل انتخاب دوست که فوق‌العاده مهم هست. اینها چی هستن؟ اینها انتخاب های مؤثر هستن که شخصیت انسان رو شکل میدن و روح انسان رو شکل میدن. دقت بفرمایید، یعنی ما به خاطر این نوع انتخاب ها بها پرداخت میکنیم و بهاش هم خیلی گران هستش و خیلی مهم هستش. یعنی اگر به صورت منفی انتخاب کرده باشیم خدای نکرده، از اینها بهای بسیار سنگین و طولانی باید بپردازیم، و اگر خوب انتخاب کرده باشیم جزا و پاداش بسیار طولانی و مؤثری به دست خواهیم آورد که نمیشه حسابش کرد. هیچ کدومشون نمیشه حساب کرد، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. خب به رابطه‌ای که روی تخته یاد داشته دقت کنید به این نمودار. این در مورد همه انتخاب‌های مؤثر وجود داره، یعنی ما اول انتخاب میکنیم، بعد این انتخاب منشأ میشه برای چی؟ برای برقراری ارتباط. شما ارتباط به اصطلاح برقرار میکنید، بعد در برقراری ارتباط تأثیر میپذیرید و تأثیر هم میگذارید. توجه داشته باشید که وقتی تأثیر میپذیریم و تأثیر میگذاریم، با توجه به این نکته است که ما نسبت به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری چی هستیم؟ مسئولیم، یعنی اینجوری نیست که حق داشته باشیم هر تأثیری رو بپذیریم یا هر تأثیری رو بگذاریم. ما هر نداریم همسرمون رو هر شکلی که بخوایم بدیم فعل. اگر تأثیر منفی رو همسرمون بذاریم قطعا مسئول خواهیم بود و جزاش رو هم در دنیا خواهیم دید هم در آخرت. ما حق نداریم بچه‌مون رو هر شکلی که میخوایم شکل بدیم، نه، باید هر جوری که صلاح هست و باید شکل بدیم. با دوستانی که تون ارتباط برقرار میکنین همینطور، با خواهر کوچک، برادر کوچک، مادر، هر کسی که تو به هر حال به نحوی تأثیر گذار روش هستی حق نداری تأثیر منفی بگذاری. به شما همچین اجازه داده نشد و حق تأثیر پذیری منفی هم نداری. باید طور انسان زندگی بکنه و خودش برای خودش عزیز باشه که تأثیر منفی نپذیره. مثل اینکه انسان در ارتباطی با پدر مادر و والدینش داره، اگر بخوام بهش غذای مسموم بدن، هرگز با توجه به همه علاقه‌ای که اونها داره، با توجه به عمق رابطه‌ای که با اونها داره، هرگز از اونها غذای مسموم و آلوده رو نمیپذیره. در مورد روح هم همینطور. به هیچ وجه در ارتباطات ما حق نداریم تأثیر پذیری منفی داشته باشیم. خداوند همچین اجازه رو به ما نداده. اگر کردیم و پذیرفتیم مسئول هستیم. اگر ارتباطی برقرار کردیم و تأثیر پذیرفتیم مسئول هستیم. باید جوابگو باشیم و جواب بدیم که چرا این همچین ارتباطی برقرار کردی؟ چرا همچین انتخابی کردی؟ و چرا این انتخاب منجر به ارتباط شد و چرا در این ارتباط تأثیر پذیرفتی؟ خب حالا تأثیر گذاری و تأثیر پذیری چی میده خودش؟ طبق نمودار که شکل گیری میده، یعنی شخصیت شکل میگیره در تأثیر گیری و به صلاح شکل دهی هم داره در چی؟ در تأثیر گذاری. وقتی ما داریم تأثیر میگیریم روی نفر، داریم چیکار میکنیم؟ شکل میدیم. حتما شکل گیری هم در تأثیر گذاری وجود داره. خب حالا ما ارتباطی رو برقرار کردیم، یعنی انتخابی کردیم، این انتخاب منجر شده به برقراری نوع خاصی از ارتباط، این نوع خاصی از ارتباط رو برقرار کردیم، بعد در این ارتباط تأثیر پذیرفتیم و تأثیر گذاشتیم. شکل ما شخصیت، شخصیت ما شکل میگیره، روح ما شکل میگیره، شکل خاصی میگیره. بعد از این شکل گرفت، ما بر اساس شکلی که گرفتیم دوباره چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. خود شکل شخصیت انسان، قرآن میفرماید کلون یعمل علی شاکلته، هر کس اعمالی که داره در طول روز انجام میده بر اساس شخصیتش داره انجام میده. شکل گذاری، گرایش ها، دوری ها، نفرت ها، دوست داشتن ها، محبت ها، قهر ها، جدایی ها، همه چی، آرزوها، فعالیت ها، تلاش ها، وقت گذاری ها، همه بر اساس میزان شخصیت انسان هست، نوع شخصیت انسان هست. پس ما شخصیت رو پذیرفتیم اول، الان هم داریم بر اساس شخصیتمون عمل میکنیم. یه سلسله ارتباطات اومدن شخصیت رو شکل دادن، حالا که شخصیت شکل گیره خودش منشأ یک سلسله اعمال میشه. دوباره خود عمل که انسان انجام میده خودش چی میکنه؟ دوباره شخصیت رو شکل میده. مثلا اگه کسی گناه نکرده باشه، یه کار حرام نکرده باشه، کار بد، مثلا فرض میگیریم آدم کشی نکرده باشه، این دفعه اول که بخواد آدم بکشه عمل دیگه میخواد، یه عملی رو انجام بده. دفعه اول که این کارو میکنه خیلی براش سنگین هستش، یه نفر کشته، بعضی هی تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه، شخصیت این شکل چی پیدا میکنه؟ شکل جانی پیدا میکنه، یه جنایت کنه. اول با یه رفیق بد انتخاب، یه رفیق بد رو انتخاب کرد، باش ارتباط برقرار کرد، تأثیر پذیرفت ازش، شکل گرفت شخصیتش، بعد تو این تأثیر پذیری و شکل گیری وادار شد که مثلا فرض بفرمایید مواد مخدر رد و بدل بکنه، قاچاقچی بشه، توی اینجا یه دفعه مجبور شد یه نفر رو بکشه، مجبور شد دروغ بگه، مجبور شد دزدی بکنه، بعد این خودش شد منشأ عمل. دزدی، آدم کشی، دروغ، قاچاق، این عمل دیگه، عمل شد. این عمل خودش دوباره وقتی تکرار میشه شخصیت رو باز چیکار میکنه؟ شکل میده. یعنی عمل دوباره تبدیل به خوراک میشه توی روح. اینجوری نیست وقتی عمل صادر شد تاثیر روی روح نذاره، خود انسان رو شکل میده مجددا اعمال. دقت کنید که این یه دور هستش، یه دور درست، یه دور صحیح، دقت فرمودید. لذا بعد از که انسان عمل میکنه دوباره میرسه سراغشی، طبق نمودار که رسم کردم، دوباره مجددا شکل گیری و شکل دهی داره، شکل گیری و شکل دهی داره. این به صلاح نمودار و قانون برقراری، قانون انتخابات و ارتباطات هست. به این مسئله توجه بفرمایید. حالا با این مقدمه بسیار طولانی که دو جلسه ازش گذشت و طول کشید، میایم سر وقت انتخاب همسر. وقتی میخوایم همسر انتخاب کنیم، باید بدونیم که همسر کسی هستش که قطعا در روح ما تأثیر خواهد گذاشت و قطعا ما هم در روح او تأثیر خواهیم گذاشت. انتخاب همسر، همونطور که در جلسه اول گفتیم، انتخاب یک نظام تأثیر و تأثیر متقابل هستش و انسان با انتخاب همسر وارد یک سیستم میشه و نه تنها وارد یک سیستم میشه، بلکه یک سیستم خودش خلق میکنه، ایجاد میکنه. یک سیستمی که تشکیل شده از زن، مرد، بچه‌ها، خانواده همسر، خانواده خودمون، همه وارد میشن توی این سیستم. یعنی همه به یه نحوی با این خانواده دو نفری که عروسی کردن، یک مجموعه خیلی زیادی افراد با هم دیگه چی پیدا میکنن؟ ارتباطات برقرار میکنن. بازجناح پیدا میکنی، خواهر خانم پیدا میکنی، اونا مثلا با هم دیگه دوباره بچه‌هاتون با هم ارتباط برقرار میکنن. در اثر ارتباط بچه‌هاتون شما تاثیر و تأثیر دارید از هم دیگه. یه بازجناح مثلا بچه‌ش، مثلا بچه اون یه بازجناح رو میزنه، کتک میزنه. اون یه بازجناح ناراحت میشه، با مثلا تو چرا جلو بچه‌تو نگه نمی‌داری؟ بعد ما هم به اون بر میخوره، یا ببین بری دو تا بازجناح اختلاف شد و مثلا حالا یا ببین یه دعوای خانوادگی افتاد. ببین سیستم چی میگیم یعنی چی؟ یعنی این دیگه، یعنی دو نفر همدیگه انتخاب کردن به عنوان زن و شوهر با هم ازدواج بکنن. بعد یه وارد یه دریایی از ارتباطات میشن. بعد از یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال میبینی که مثلا هر یه نفر اینا مثلا با 100 تا آدم گره خورده. این میشه سیستم. اینو باید دقت بکنیم که ما وارد یک سیستم میشیم، یک نظام تأثیر و تأثیر متقابل وسیع با افراد وسیع. وقتی واردش میشیم، نسبت به هر کاری که میکنیم مسئولیت خواهیم داشت. لذا باید دقت بکنیم وقتی میخوای وارد گود بشی، 100 تا گره میخوای بخوری، باید دقت کنی هر کدوم از این گره میتونه یک شکل به شما بده، یک شکل به شما بده. و شما نسبت به شکلی که میپذیری مسئولیت داری، و نسبت به شکلی که میگذاری باز هم شکلی که میدی مسئولیت داری، تأثیری که میگذاری باز مسئولیت باید داری. اینجاست که میگن وقتی اینو بدونید باید چیکار کنید؟ باید دقت بکنید در انتخاب همسر. دقت غیر از وسواس ها، دقت کنید. حالا ما در البته با اصل مباحث اون ان شاءالله خواهیم شد، میگیم که حتی ما میگیم دقت به معنی وسواس نیست. بعضی دچار وسواس میشن در انتخاب همسر، چه دختر در انتخاب پسر، چه پسر در انتخاب دختر، دوچار وسواس میشن. یعنی ببینید مثلا سنش خیلی زده بالا، مثلا زده به اون طرف، به قول امروز پیر دختر و پیر پسر شدن و هنوز ازدواج نکرده. هنوز بعد میگه که مثلا چرا ازدواج نکردی؟ میگه هنوز جوان مورد علاقه هم پیدا نکردم. ما نمیدونیم واقعا این جوان مورد علاقه کی میخواد پسر پیداش بشه. هر که میاد سراغش دختر هست، هر که میاد سراغش هی علامت سوال میذاره جلوش، نه این مثلا این شرایطو نداره، نه این خوب نیست. بعدم مثلا باید توجه کنه که انسان وقتی همسر مثلا هی دوچار وسواس میشه، هر چقدر میره بالاتر سنه سخیرتره ها. یه وقتی انسان تو 18 سالگی میخواد انتخاب بکنه، خیلی راحت انتخاب میکنه همسر رو، هم میتونه دقت کنه، هم میتونه راحت انتخاب کنه. اول شد 25 سالش دقت رو میتونه بکنه، اما راحت انتخاب نمیتونه بکنه. اینطوری میشه. بعد آخر اونو که میخوان گیرشون نمیاد. یه خانمی بودش، یه دختر خانمی بود مثلا، یه نفر خواستگار آمد و ما هم فرستادیم سراغش، یه جوون مثلا خوبی رفت و گفتیم که مثلا بید مثلا خواستگاری فلان خانم. رفت و خواستگار خانم، دختر خانم گفتش که با کارمند من ازدواج کنم؟ نه من کارمند اصلا هیچ، باید حتما تحصیلات عالیه و شغل خیلی خوبی داشته باشه که من باش ازدواج کنم. بعد سب کرد. خب حالا بعد چند سال خواستگار رفته براش، حالا با کی ازدواج کرده؟ با یه جوان بیکار و بی سواد، سربازی هم نرفته. یعنی مشکل اینجوری هم داره و خیلی هم نظر مالی تو فشار هستش. یعنی مجبور شده دیگه، وقتی هی شرط میذاری اینطوری میشه. آخر سر میگه که نه بابا همچین چیزی هم نیست، ما هی شرط بذاریم میخوام بگم که حالا تو این بحث میرسیم انشالله، تو بحث وسواس و در بحث دقت و انتخاب مسائل بعدی انشالله میرسیم به این مسائل. این که میگم دقت بفرمایید که مساوی با وسواس نیستش، حواستون باشه که توجه داشته باشیم. این که میگم یعنی تطبیق کلی اون کسی میخوام باشه انتخاب بکنیم با شرایط ما، با شرایطی که با هدف زندگی ما، اهداف بالای ما سازگاری داشته باشیم. باید دقت داشته باشیم که ملاک‌های ما باید با اهداف زندگی عالی تطبیق داشته باشه. ملاک‌هایی که برای همسر انتخاب می‌کنیم باید با اهداف زندگی به اصطلاح عالی و اهداف عالی ما مطابقت داشته باشه. ما هر انتظاری که از خودمون داریم و از زندگیمون داریم، این انتظاری که داریم و هر هدفی که زندگی داشته باشه در زندگی داریم، همسر ما باید با اون اهداف و با اون انتظاری که ما داریم تطبیق داشته باشه. خب حالا انسان ها از اینجا به بعد چند قسمت میشن. بعضی ها خودشونو به عنوان یک انسان میشناسن، یعنی میدونن که اون مسائلی که در مورد کمالات حیوانی گفتیم که جلسه گذشته گفته شد، اون مسائلی که گفتیم اونها جزء کمالات حیوانی است و انسان در اون محدوده تعریف نمیشه. میدونه که انسان هست و حیوان نیست، اهداف عالیه‌ای برای زندگیش در نظر میگیره، برای خودش به خودش دید عالی داره، اهداف عالی در نظر میگیره، این کارو میکنن. حالا اینجور افراد دو گروه هستن، یعنی افرادی که خودشون رو به صورت بالاتر از حیوان میبینن، واقعا به صورت انسان نگاه میکنن، دو گروه هستن. اینها یه عده‌شون همینجوری که خودشون نگاه میکنن در انتخاباتشون، هر انتخابی که میخوان بکنن، همین رشته تحصیلی میخواد انتخاب کنه حواسش هست، زن میخواد انتخاب کنه حواسش هست، شغل میخواد انتخاب کنه حواسش هست، که هیچ کدوم اونها با اهداف او ناسازگاری نداشته باشه. بعضیا نه، اهداف عالیه دارن اما منطبقه با اون اهداف انتخاب نمی کنن، اینا هم شکست می خورن در زندگی، حسرتشون خیلی زیاده. این یعنی پر حسرت ترین و غم انگیز ترین زندگی رو این افراد دارن که اهداف عالیه دارن اما انتخاباشون با اهداف عالیشون سازگاری نداره، منطبق نیست با اهدافشون. بعضی هستن که اصلا نه، اهداف عالیه ندارن، مثلا خودشون در سطح چی نگاه میکنن، در سطح نمیدونم خودشون اما، ولی خب اون اهدافی که دارن توی اهداف انسانی تعریف نمیشه، در اهداف حیوانی هست. مثلا میگه خب من زن بگیرم، یا مثلا یه دختر مثلا میگه من شوهر بکنم که خب یه زندگی تشکیل بدم، آرامش اعصاب پیدا بکنم، ما بچه دار بشیم، بعد رفاه بیشتری داشته باشیم، یه خونه بهتری پیدا بکنیم، وسعت پیدا بکنیم، شخصیت اجتماعی پیدا بکنیم. ببین اینا همش میشه در طبق تعریفی که هفته جلسه گذشته کردیم جزء کمالاتش محسوب میشه، کمالات حیوانی. یعنی یه همچین دیدی داره در ازدواج، این شخص همین مقدار دید داره، وقت انتخاباتش حالا این هم مثل اون گروه اول یا منطبق هست یا منطبق نیستش. به هر حال این مطلب خیلی مهم است که اگر کسی اهداف عالی در زندگیش داره، انتخاباتش باید منطبق با اهدافش باشه. ما هرگز نباید اجازه بدیم اونهایی که واقعا اهداف عالی دارن و خودشون خوب میبینن، نباید اجازه بدن به هیچ وجه که ملاک‌ها و خصوصیات خیالی بیاد جای ملاک‌های واقعی رو بگیره. یعنی خیلی وقتا ملاک‌های خیالی، یعنی کارتونی فکر میکنن افراد، اینطوری بگن زندگی رو اینجوری گرفتن. مثل فیلم‌های سینمایی مثلا دیدی که چجوری دختر و پسر با هم ازدواج میکنن، قهرمان داستان چجوری با یه دختری ازدواج میکنه، یا یه دختری اگر قهرمان داستان دختری باشه چجوری مثلا با یه آقای ازدواج میکنه. ملاک‌های خیالی در نظر میگیرن، بعد میرن سراغ ازدواج. حالا بعد تو بحث خواستگاری و بعضا قبل از خواستگاری اونجا این نکات دقیق انشالله از خواهیم کرد. نباید هرگز اجازه بدیم مسائل خیالی بیاد جای مسائل واقعی رو بگیره. خیلی باید دقت کنن اینجا جا انسان که اهداف عالیه در نظر بگیره، بی خود آرمانگرای الکی نباشه، واقعیت رو در نظر بگیره، واقع بین باشه. اما واقع بینی یعنی خیال پردازی نه، خیال پردازی از هر دو جهت، چه از جهت بالا چه از جهت پایین. اگه خیلی آرمانی فکر بکنه هیچ به همسر مورد علاقش پیدا نمیکنه، هر کم پیدا کنه همیشه برای زیر سواله و هزار عیب داره، هیچ وقت نمیتونه به زیبایی های همسرش فکر بکنه، هیچ وقت نمیتونه به خوبی ها نقاط مثبتش فکر بکنه، چون خیلی بزرگ و آرمانی فکر میکنه، خودش هم هیچ وقت منطبق معلوم نیست باشه با این چیز، یه طرفه همیشه میخواد بره. یعنی خودش میخواد ثابت باشه ولی همسرش مثلا فرشته باشه، عرض کنم خدمتتون که یه همچین خیال پردازی غلط هستش. یه خیال پردازی در حد پایینم غلط هست. ما اصلا اهداف اصلی و انسانی و اهداف عالی رو در نظر نگیریم، بعد مثلا با یه به اصطلاح اهداف پستی اقدام می‌کنیم به انتخاب همسر، اهداف پستی اقدام می‌کنیم به انتخاب شغل، با اهداف پست انتخاب اقدام می‌کنیم به انتخاب رشته تحصیلی و سایر انتخاب. اینطوری هم غلط هست. اینو ما باید به اصطلاح مواظب باشیم. اگر کسی از زندگیش انتظار معنوی و متعالی داره اما در انتخابش ملاک‌های متعالی و معنوی رو در نظر نگیره، او با شکست روبرو خواهد شد. خب این رسیدیم فعلا تا این قسمت جلسه. به این که چی؟ به این که ما به صلاح انتخابمون باید چگونه باشه، ملاک‌های انتخاب چی هست، ملاک‌های ارتباط چه هستش. این در سطح کلی. خب از جلسه بعد انشالله وارد جزئیات مسئله میشیم و به اصطلاح مسئله ما میره روی مسائل کاربردی و خارجی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
سوال کردن از برادرها که آیا در انتخاب همسر غیر از ملاک‌های انسانی باید ملاک‌های حیوانی و نباتی در نظر بگیریم یا خیر؟ سوال خوبی هستش. که ما صرفا فقط به مسائل انسانی نگاه کنیم، به فوق حیوانی و گیاهی یا اینا در نظر بگیریم. اسلام میگه اون شرط اگر تامین باشه بقیه شرایط هر چقدر تامین بشه بهتر است. یعنی شرایط گیاهی و شرایط حیوانی. مثلا میگه به زیبایی زن اهمیت میده. میگه شما برای زیبایی اگر کسی ازدواج کرد شکست می‌خوره، ولی اگر کسی زن شرط اصلی رو داشت زیبا بود بره سراغ اون. یعنی اگر دو تا زن، دو تا دختر یا دو تا پسر که هر دو از جهت شرایط اصلی که انسانیت انسان حکم می‌کنه مساوی بودن، اونی که زیباتر بود چی هستش؟ اولاته. اسلام یه برو سراغ اون زیبایی. سایر شرایط دیگه هم همینطور. شرایط حیوانی که ما گفتیم، کمالات حیوانی هر کدومش تامین بشه بهتر هستش. و اصلا هر چقدر کمالات گیاهی و حیوانی در زندگی تامین بشه، اگر کسی عرضه داشته باشه میتونه اونها رو استخدام بکنه در جهت چی؟ در جهت کمالات انسانی. برای همین جلسه گذشتن من عرض کردم اسلام هیچ کدوم از کمالات حیوانی و گیاهی رو نفی نمیکنه، رد نمیکنه. میگه خوب هست، باید باشه، اما اینها رو استخدام بکنید در جهت اهداف عالیه. اگه تو این حد بمونید بده، اما اگر اینا رو داشته باشید خوب هست، خیلی هم میتونه کمک بشه برای اهداف عالیه شما. دقت بفرمایید. مثلا کسی که زنش زیبا هستش، او مقاومتش در مقابل شهوت و فساد بیشتر هستش. کسی زنش زشت هستش مثلا، یا شوهرش زشت هستش، ما داشتیم متقابل، من خانومی داشتم که مثلا میومد برای مشاوره مشکل داشتش، فهمیدیم با یه آقای مثلا ارتباط نامشروع داره، بعد بهش گفتیم، میگفت شوهر من نمیتونه، هیچ جاذبه ای نداره، نمیتونه منو اصلا دل منو سیر کنه، ارضایت بکنه منو، نه از جهت مثلا ارضای جنسی ها، همون جهاتی که انسان بهش توجه داره، مثلا ظاهر، رسیدن به خودش، مثلا چیزهای دیگه نمیتونه. خب بعد رفته بود منحرف شده. آقا داشتیم که مثلا فرض بفرمایید که با زنش مثلا بوده تا مدتی هم خوب بودن، ولی بعد از این مدت مثلا گرایش پیدا کرده به زنهای دیگه. بعد که مثلا تحقیق به عمل اومده این هست که زنش مثلا رشت بوده، مثلا چهار تا زن خوشگل مثلا دیده و امکانش هم براش بوده مثلا گرایشت اونجوری پیدا کرده و کمالات دیگه هم همینطور. لذا جلسه که مخصوص انتخاب هست حتما این رو ما اونجا خواهیم گفت که آقایون بعد از اینکه، یا خانم ها بعد از اینکه شرایط اصلی رو تطبیق دادن، باید به فکر ملاک‌های شخصی خودشون هم باشن. یعنی باید به فکر خودشون هم باشن که حتما ملاک‌های شخصی خودشون رو در نظر بگیرن. اهداف کلی و اولیه، اونی که باید باشه و خدا میگه باشه و راضی هست که باشه باشه، اون اولین شرط، و بقیه شرایط رو باید به صلاح به درستی انسان اونجور که میتونه و لازم هست به سراغش بره. این سوال مفصلی هست، شاید جواب این سوال در کل جلسات انشاءالله داده بشه. سوال کردن که آیا شما که گفتید کمک به هم نوع در جزء کمالات حیوانی محسوب میشه، آیا محدودیت داره یا محدودیت نداره؟ و آیا مثلا حیوان حاضر از خود را برای نجات غیر هم نوع فدا بکنه؟ ببینید کمک به هم نوع در موقعی که مثلا زندگی اجتماعی هستش، هست تو زندگی اجتماعی حیوانات که خودشون رو فدا میکنن برای اهداف مشترک خودشون. حتی در به اصطلاح کمک به غیر هم همینطور. مثلا سگ خودش رو برای هم نوع خودش نه، ولی برای صاحب خودش حاضر چیکار کنه؟ فدا بکنه. اگه خطری مثلا حمله بکنه، تهدید بکنه صاحبش، میبینی که سگ جلوتر، مثلا شیر باشه، بلنگ باشه، هر چی باشه مثلا حمله بکنه، میبینی که سگ جلو میره، سگ فرار نمیکنه، وای میشه تا کشته بشه. میشه اینجوری پیش میاد که خودش رو فدا بکنه تو این محدوده، اما به هر حال مثل انسان نیست. هر چی باشه عرض کردم، انسان حیوان قابلیت چی دارن؟ محدود دارن. دو سه تا از دوستان سوالای اعتقادی کردن که من حالا یکیش رو میخونم، بقیهش رو انشاءالله اگر فرصت شد اونها رو هم جواب میدم. سوال شده طبق فرموده جناب عالی، روحیه و تفکر پدر و مادر حتی قبل از ایجاد نطفه در فرزند آینده خود تأثیر دارد. اگر این روحیه و طرز تفکر و اخلاق نامناسب و بد باشد، این روحیه و طرز تفکر و اخلاق نامناسب و بد باشد، باعث خرابی آینده و سعادت فرزند شود، در آینده که در جهان دیگر مورد بازخواست قرار میگیرد، مقصر است یا پدر و مادر؟ عرض کنم خدمتتون که انسان نسبت به تأثیری که میپذیره به صورت جبری مقصر نیست و مسئول نیست. نسبت به تأثیری که به صورت اختیاری میپذیره، یعنی آگاهانه به سراغ انتخاب ها و آگاه و برقراری ارتباطات و تأثیر پذیری ها میره، مسئول هستش. و اینکه ما در مورد به اصطلاح نطفه هم گفتیم و تأثیر وراثت، به قول علی الحسن محیط قدرتش بیش از وراثت هستش. یعنی اونقدر که محیط و روابطی که انسان بعداً برقرار می‌کنه، دوستان، همسر، رشته تحصیلی، درس خوندن و چیزهای دیگه که ازش تاثیر می‌ذاره، نطفه تاثیرگذار نیست. و حتی بودن کسایی که از طریق زنا متولد شدن اما بعد تحت تربیت صحیح تا مقام شهادت هم رفتن، این به صدا چیز قطعی نیستش. چگونه تشخیص دهیم فرد میان دقت کافی و وسواس را؟ این رو هم انشاءالله حتما در جلسات آینده توضیح خواهیم داد که فرق بین وسواس و دقت کافی چه هستش. سوال بعدی، اگر فردی شرط اولی رو نداشت، یعنی شرط اصلی رو برای ازدواج، یعنی که منطبق باشه به شرایط حیات انسانی و قصد شما از ازدواج رسیدن به کمالات انسانی باشد، آیا جایز است که ازدواج کنید؟ یعنی این شرط رو نداره، شرط دیگر رو داره و ما بخوایم به انسانیت برسیم و شرایط بالا برسیم، بفرمایید آیا جایز است ما ازدواج کنیم یا نه؟ عرض کنم که اصلا ممکن این مسئله بسیار سخت است. توضیح اینو مفصل خواهیم داد در جلسات آینده که خیلی سخت است همسری رو که ما انتخاب بکنیم اهل این شرایط نباشه، منطبق با این شرایط نباشه، بعدا ما انتظار داشته باشیم از ازدواج با او به اون شرایط عالی برسیم. همسری که خودش توان نداره نمیشه، مگر در یک صورت، اون که مرد قدرت شکل دهی زنش رو داشته باشه. بعدا خواهیم گفت بعضی وقتا ممکن هست که شخص زن ما اون کسی که میخوام انتخابش کنیم، یا برای دختر، بعدش برای دخترها سخت‌تر هست، الان توضیح خواهم داد. اونی که ما میخوایم مردها بیشتر، دختری که میخوام انتخاب کنم برای ازدواج فقط یک قوه خوبی داره، یک پتانسیل به قول امروزی یا خوبی داره و میشه شکلش داد و میشه ساختش. یه همچین شرایطی با تضمین گفتن شما ازدواج بکنید اگر مطمئن هستید میتونید شکلش بدید. که معمولا هم سخته. خیلی از پسرها ما دیدیم مثلا میان انتخاب، مثلا بچه خوب هست رفته دختر مثلا لاابالی رو انتخاب کرده، بعد اومده میگه که آقا دختر من گفته که من چادر سر بکنم روسری، بعدم روسری هم نمیتونم صف بگیرم، یه ذره مثلا فوکل که دیگه اب نداره که مثلا یه ذره بیرون هستش، بعد ناخونا هم من دوست ندارم به صلاح کوتاه باشه، یه ذره ناخونا هم بلند باشه، موسیقی هم زمینم گوش میکنم، الان دارم بهت میگم. خب بعد این شرط رو برای پسره گذاشته، بعد میگیم که خب این که دیگه ختمش از اول مشخص کرده، شما صلاح نیست مثلا در حد شما، حالا من به شخصش هم نگاه میکنیم مثلا میگیم صلاح نیستش، میگه خب میسازمش، این بابا خدا خیرت بده، این که اول بسم الله خط نشون میگشه، به خصوص که بدونید اول بسم الله یعنی همیشه تو دوران نامزدی و عقد کشش از دختر و پسر به هم خیلی زیاده، یعنی هر دوشون به هم امتیاز زیاد میدن، به خصوص پسرها زیاد امتیاز میدن، بعد امتیاز زیاد میدن اینجور موقع که به اصطلاح مورد حساس هست، اگه دختر بتونه خودش رو صفر نگه داره خط نشون بکشه بعد از عروسی که دیگه سهاره تا آخر، این خیلی مهم هست. لذا کسی که تو دوران اول آشنایی که به اصطلاح چشش بین دختر و پسر زیاد هست اولش بیاد خط نشون بکشه بعدش ممکن نیست بشه بسازه. در اسلام بین انتخاب زنی که آمادگی نداره با انتخاب پسری که آمادگی نداره فرق گذاشتن، گفتن مرد اگر زنش آمادگی نداشت از جهت این شرایط اصلی و قدرت تاثیرگذاری داره اجازه ازدواج داره، ولی زن نه. زن اگر دختر دید که مرد یعنی پسری که آماده خواسته داریش به اصطلاح شرایطش رو نداره حق ازدواج نداره، چون زن تاثیرپذیریش بیشتر است و تاثیرگذاریش خیلی کمتر هستش. توی این قضیه من انشاءالله جلسات بعد توضیح هم حالا یا بنده یا سایر اساتید توضیح خواهم داد. خب سوال شده آیا انتخاب متعادل برای ازدواج مثبت است؟ من نفهمیدم منظور این سوال رو، که حالا اگر دوستمون هر کس سوال کرده لطف کنه که این جمله رو توضیح بیشتری برای من بده متشکر میشم. بله این جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را چگونه تفسیر کنیم؟ برای انتخاب زن به خانواده او نگاه کن. ایشالا به موقعش رسیدیم سر ملاقات این حدیث رو توضیح خواهیم داد در سیر مباحثمون هستش. خب والحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Good luck.